أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 23 جلسه زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. ما از جلسه قبل مواردی مانده است که باید تکمیل بکنیم. چند تا سوال هم وجود داره که یکی از سوالها به صورت مکتوب ارسال شده و مربوط است به مباحثی که در اوایل بحث زندگی با امام عصر علیه السلام مطرح شد. با توجه به اینکه بخشی از بزرگواران در اون جلسات تشریف داشته اند، من سوال رو طرح میکنم، سعی کنم که با توجه به دانسته هاشون پاسخ بدن و اگر هم ابهام بود یا نتوانستیم این کارو بکنیم، با کمک شما بحث رو دوباره بازنگری میکنیم. هم آنچه که گفته شده جا میفته انشالله و هم اگر جایش ابهام داره روشن‌تر میشه. سوال اینه که می شود بین عناوین هدایت ایصالی و ارائی تفصیلی و معرفت اجمالی و تفصیلی ارتباطی برقرار کرد؟ ما این چهار تا تعبیر رو در جلسه به کار بردیم. معرفت اجمالی و معرفت تفصیلی رو توضیح دادیم. بنابراین اگر کسی بخواد که ببینه بین اینا میشه ارتباط برقرار کرد یا نه، باید این چهار تا واژه رو یه خورده ازش تعریف ارائه بده. یکی هم فرمودن ارائی تفصیلی و ایصالی. اولا اگر این تعابیرشون درسته شما تایید بفرمایید و بعد ببینید میتونید توضیح بدید، و بعد از این که هر کدام را مستقل توضیح دادین، حالا ببینید اینا ارتباطی با هم دیگه داره یا نه. خب اول جدا جدا هر کدومو بگین چیه؟
معرفت اجمالی همون معرفت اولیه است که از طرف خدا.
سلام.
معرفت اجمالی همون معرفت فطری و اولیه است.
اولیه
خدا به همه بندگانش میده و غیر قابل تغییره و ما نباید تو درون خودمون دنبالش باشیم، چون خدا اونو تو وجود ما گذاشته.
پس میتونیم در درون خودمون جستجو کنیم.
بلد.
خب
ولی معرفت
تفصیلی.
حالا وقتی که اون وقتی اون خدای معروف رو شناختیم از طرف معرفت اجمالی، حالا میخوایم از طرف ادعیه و اهل بیت اون خدا بیشتر به ما معرفی بشه به صورت ویژه. این میشه معرفت تفصیلی که یه جورایی یه بارم فهمیدید که مثل همون معرفت ترکیبیه که تو روایاته، اون اجمالیه مثل بسیطه
آفره.
حالا توی هدایت ها هدایت ارائی تفصیلی هست و ایصالی. هدایت ارائی تفصیلی هم هر کسی، یعنی از طرف خداوند، از طرف انبیا این هدایت رو به آدم ها معرفی میکنه، هر کسی به شرط عقل خودش، چون تعبدمون عقلانیه، به شرط عقل خودشونو میتونه بپذیره.
همینجا نگه دارین برای اینکه جواب روشن شه. در اون معرفت اجمالی در وجود ما معرفتی قرار داشت، در هدایت عام چیزی در وجود ما قرار نداره، یک دعوت عمومی می شود. یعنی دعوت عمومی انبیا و حجت‌های الهی. این یه تفاوتش با اون اولیه شد. تو اون اولیه معرفت اجمالیه، شما ممکن است بر اثر تربیت غلط، معصیت یا خطاهای مختلفی اون محجوب بشه، ولی اصلش از بین نمی رود. ولی در اون هدایت عام، من مخصوصا تعبیرش رو تغییر دادم که تفاوت‌ها روشن، تو اون هدایت عام یا نفهم تو گوشش رو بگیره بگیر، اصلا من نمیخوام در معرض این هدایت قرار بگیرم، یعنی اصل ورودی اون هدایت را بر خودش ببند. پس از همینجا معلوم شد که اینا با همدیگه یه ساختار نداره. تو گام بعدی، قبل از اینکه شما اون بعدی رو تعریف کنین، من یه جوری تعریف میکنم که دیگه روشن شه. گفتیم اما یک عده‌ای پس از پذیرش هدایت عام مورد عنایت حجت خدا قرار میگیرند و اینا هدایت خاص هم شامل حالشون میشود. حالا اگر این هدایت خاص رو شما اسمشو بذارید معرفت ترکیبی، با اون اولیه یه شباهت ظاهری پیدا میکنه. ولی اگر این اسم گذاری رو نکنیم، شاید بهتر باشه که بگیم آقا اینجا هدایت عام نیست و برای عده‌ای که هدایت عام را لبیک گفتن و تسلیم شدن هدایت خاص، اونجا هدایت حد اقلی اولیه‌ای وجود داره، برای کسانی که تسلیم اون هدایت اولیه میشوند راه وصول به هدایت بالاتر هم ایجاد میشود. می شود یه جاهای جمله های مشابه یا کلمات مشابهی به کار برد، اما ظاهراً دو تا عرصه مختلفه. جنسش ممکنه یکی باشه، چون جنس همش معرفته، معرفت همش جنسش نوره. ولی اگر اینجوری تعریف بکنیم، شاید یه خورده تفکیک شده و روشن‌تر بشه.
بعد توی این معرفت اجمالی که غیر قابل تغییره، منظور اینه که یعنی حتی اگر خیلی
حجابم
قرار بگیره
اصلش هست،
از بازم
هست، یعنی همه اون گوهر معرفت را دارند،
تو عالم زر داده شده،
داده شده است،
خیلی خیلی حجابای
مختلف افراد روش حجاب قرار میدن، دیگه ازش نمیشه استفاده کرد. مثل چراغی که همه دارن، ولی بعضیا اینقدر روشو پوشوندن که احساس تاریکی میکنیم، بعضیا اون پوششش کم نوره، بعضی هم نه، هی دائم اونو جلایش میدهند. در حیطه اعتقادات شیعی، عشق بر سید الشهدا جلادهنده او معرفته، ذکر شریف استغفار جلادهنده او معرفته، توجه به حجت حی جلادهنده او معرفته. منتها هیچ کدوم اینا خدا را مجبور به این که حتما افزایش معرفت بدهد، حتما تغییری ایجاد کند، حتما تحولی، نه، خدا دستش بازه، بخواد انجام میده، نخواد انجام نمیده. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که تسلیم بشویم و بقیهشو این برای من ایلس بگم
تسلیم باشیم
نه بعدش و و وقتی اسم معرفت میاد و خود را در معرض وزش نسیم معرفت الله قرار بدیم. ما ترکاری که میتونیم بکنیم اینه. استغاثه نوعی قرار گرفتن در معرض نسیم معرفت الله. درخواست معرفت از خدا نوعی در معرض قرار گرفتنه. چرا؟ چون شما وقتی درخواست نمی کنی، عملا خودت را در معرض اون اعطا با به اصطلاح قوانین عام عالم تکوین قرار ندادی و عالم تشریف. ولی اگر خود در این عرصه قرار بگیری، نظام عالم جوری طراحی شده که انشالله به ادنت میشود، ولی خدا برای هیچ کدوم اینا مجبور نیست. قوانینی که خدا گذاشته است شامل حال ما میشود، اما ممکنم هست خدا یه جایی استثناء قرار بده. این روشن شدی سواله؟ خب
اون وجدان بیدارم وقتی حجاب قرار میگیره تو معرفت اجمالی، وجدان ممکنه
میشود اون حجاب را برطرف کرد، یعنی فرد را به صورت وجدانی میرساند. مثل چی؟ مثل مثال قرآن میگه اینا همه به تعبیر من همه تحت حجاب ها و گرفتاری ها و ببخشید تحت حجاب ها و غفلت ها، حالا گرفتاری که پیش میاد انگار یهو حجاب ها میره کنار، همچی حالت سقوط هواپیما که پیدا میشه انگار یه خدایی آشکار میشود. چرا؟ چون وجدان نسبت به اون فطرت اشراف داره. بنابراین ما گاهی اوقات میگیم فرد را کمک کنیم که با وجدانش با ما همراهی بکنه. استدلال نمیخواد بیاریم، وجدانی هم. این که باید در برابر کسی که به تو نعمت میدهد خاضع باشی وجدانیه، چون هر جای عالم باشی وقتی کسی برای تو گوشتی میآورد، مرغی میآورد، غذایی میآورد، سپاس میگویی، چه درس خونده باشی چه درس نخونده باشی، چه ایرانی باشی چه اروپایی باشی، چه فهمیده باشی چه نافهم باشی، هر چی باشی میبینی خیر بهت میرسونه، تمکین میکنی، خضوع میکنی. حالا از بند انگشتت شروع کن، نمیرسی به اینجا که باید این خدا را خاضع شد در برابرش میرسی. بعد میگه حالا چگونه خاضع شوم؟ حالا خدا میگه اینگونه، نمیگه هر جوری دلت میخواد خاضع شد. شما در طرح مسئله حیا یا حجاب از این منظر میتونید جلو برید. یعنی شما هم که آقا حیا وجدانن خوبه یا بده؟ حیا وجدانیش خوبه، وجدانن حیا خوبه. یک مثالی است که مثال شیرینی نیست، منم سعی میکنم که در پرده بیان کنم. تو سفر حج که مشرف بودیم، یک بنده خدایی که حالا مثلا نمیدونم شاید درستم نبود گفت، ولی بالاخره پیش آمد و گفت و منم شنیدم، نقل کرد که مثلا در زمانهای خیلی قدیم در یک منطقه شرایط معصیتی پیش آمده بوده و این یک جوانی بوده میخواسته معصیت بکنه. یه خانومی اونجا بوده، گفته این راهو نرو، من 15 سال پیش 20 سال پیش این راهو رفتم و الان گرفتارم، تو جوون این راهو نرو. یعنی او که کارش معصیته وجدان میکنه که این مسیر باطله و به این جوان تذکر میده که مثلا این راه خطایی است. این شما هیچ فکر نمیکنه اونجا یه تذکر وجدانی دریافت کنه کسی، ولی کرده. حالا چقدر به این تذکر وجدانی توجه میکنه یا نمیکنه، او یه حرف دیگه است. سخن اینجا بود که حیا وجدانی است، خضوع در برابر خالق و نعمت دهنده وجدانی است. حالا چجوری خضوع بکنن؟ یه عده‌ای میگن هر جور دلت میخواد، هیچ آداب و ترتیبی مجور. نظام دین و نظام شریعت میگوید نه اینجوری نیست، میگه باید ببینی آدابش و ترتیبش چگونه است. مثال شیطان رو همه میدانن. چی بود مثال شیطان خانم؟ و بعد گفت خدایا این سجده رو از من معاف کن، من بیش از اینها تو رو بندگی میکنم. خدا گفت نه، ببین من اینجوری بندگی میخوام. کسی که میگوید مثلا فرض کنید الان واجب باشد، میدونید حالا شاید اگه نمیدانیدم بدانید که حداقل دو تا از صاحبان رساله مشهور، یکی مرحوم آیت الله خویی، یکی مرحوم آیت الله گلپایگانی، اینا پوشش تمام صورت را بر خانم ها واجب میدونن، منتها احتیاط واجب، و در مقابل هر نوع نگاه چه با زیور و آلات باشه، چه آرایش کرده باشه، چه آرایش نکرده نباشه، رو بر مرد جایز نمیدونن بنابر احتیاط واجب. یعنی اگه کسی باقی بر تقلید مرحوم آیت الله گلپایگانی باشه، همین نگاه معمولی رو جایز نیست انجام بده. خب حالا اگر خدا این رو به هر ترتیبی واجب کرده بود، یا هر نوع نگاهی را بر مرد حتی نگاه عادی را حرام کرده بود، کسی میتونه حرفی بزنه؟ آقا صاحب اختیاره، انعام کننده است، او این گونه خواسته، اصلا میخواد همین جوری ببینه چه کسی بندگیش را میکنه چه کسی بندگیشو نمیکنه. اونایی که چند تا بچه دارین گاهی اوقات میگین هر کی که تای ماستشو پارک کرد آفرین داره. یکی از بچه‌ها میگه من لیوان دوغمو میخورم، شما میگین اون خوبه، ولی من به اونایی که تای ماستو پارک کنن آفرین میگم. خدا میگه من یه بهشتی قرار دادم، کسانی که اینجوری باشن من پاداش میدم. کسی که در این ساعت شبانه روز بلند شه و نماز بخواند دو رکعت و بخوابد یا بیدار باشه، من به این پاداش میدم. میگه خدای میشه من شب تا صبح نماز بخونم ولی اون ساعت رو بخوابم؟ میگه نه. نظام بندگی یعنی این. تو نظام بندگی میگه حتی اگر پدر و مادرت بهت ظلم کردن، تو حق نداری با نگاه غضب‌آلود بهشون نگاه کنی. نظام بندگی اینو میگه. نظام بندگی میگوید اگر شوهری در درمان واجب همسرش هزینه نکرد، درمان واجب نه مستحبات، درمان واجب همسرش رو هزینه نکرد، این وقتی میمیره باید اول هزینه هایی که نکرده و همسرش از جیب خودش داده و نمیخواسته بده، مجبور شده بده، از مالش کم کنن، بعد ببینن چقدر ما ترکش میمونه. این بده کار. حالا بچه ها بگن ما اینو دوست نداریم، پدر مادر پسر بگن ما دوست نداریم، دوست داریم اموال بچه‌مون اینجوری تقسیم نشه. نظام بندگی خدا اینجوری قرار داده. چی کار کنیم؟ ما در نظام خدا داریم زندگی میکنیم. عرضم رو جمع کنم، کسان که با تأخیر رسیدن انشاءالله مشکل جاپارک داشتن، ولی برای مشکل جاپارک هم یک اسراری هست که میتوانید بعضی از اذکار رو بگین، جاپارک براتون وا میشه، ماشینا رو هول میدن، جاپارک براتون درست میکنه. بله؟ حالا شاید اون اذکار خاص رو نگفت. بعضی از اذکار هست آب قطع شده حمام رو وصل میکنه. بعضی از اذکار هست با یکی دوتا وصل نمیشه. یه بار من گفتم خدایا 5 تا، جواب نداد. 10 تا دیگه خیرشو بده، جواب نداد. این ذکره تو بعضی از کارا کمتر از 300 تا جواب نمیده. حالا این ذکره خیلی دیگه این. بله. جاپار که وام میکنه هیچی، آب حمام قطع شده یعنی کل ساختمان آبش قطعه، آب تاقوی شما وصل میشه، ولی 300 تا کمتر خدا مالا با ما که اینجوری حساب میکنه شما رو نمید. حالا با هم بریم جلوی خود بعد بهتون اگه زنده
نهایتا تا 3 تا لعن بفرستیم باز شد امکان نداره.
حالا باید ببینیم با چه کسی را لعن میکنه، اون مهمه دیگه. آها، چون ممکنه بعضیا باشن که اونجا خیلی اونا برای جاپارک خیلی جواب
احسن.
با 3 تا خدا با شما 3 تا حساب کنه. التماس دعا داریم بقیه هم دعا کنه. بله. یه وقت جاپارک گیرتون اومد برای بقیه هم بله. الحمدلله الذی هدانا لهذا. خب جمع کنم این قسمت اول را. سوالی پرسیده شده بود راجع به انواع هدایت ها و انواع معرفت ها که در جلسات پیشین گفته شده بود و ارتباطش با هم. این رو در تعریف هر 4 تا عبارت سعی کردیم تفاوتاش هم آشکار بکنیم. در پایان این توجهی به بحث وجدان کردیم و یک استفاده عملی کردیم که خلاصه بندگی خدا یک امر وجدانی است، مگر اینکه کسی بگوید من میخواهم صدای وجدانم رو نشنوم، مگر اینکه کسی بگوید من میخواهم صدای عقلم را نشنوم، ولی کسی وجدانش را به عرصه بکشاند یا از عقل سالم غیر محجوب استفاده کنه به این نقطه میرسه. نهایتم این حرفه یه حرف عجیبی نیست. ما عقلانی به این میرسیم که فعلا لااقل امکانات حضور در دنیایی که خدای ما الله جل جلاله پروردگارش باشد وجود نداره، چون خدا خدای همه عالم است. اگر کسی جایی رو پیدا کرد که این خدا حکومت نمی کند و می تواند بره اونجا، دیگه او خودش می دونه با نظام اون عالم. فعلا که در نظام عالم خداییم، بنده خداییم، بی برو برگرد، و بنده باید بندگی کنه، بنده باید بندگی کنه ولی بنده نیست. و بندگی برای هر کسی در هر دوره ای از سنش مصداقی پیدا میکنه. یک جوان در دوره جوانیش بندگی یک نوعه، یه خورده پا به سن بذاره بندگی یک نوع دیگره، بزرگتر بشه بندگیش یه جور دیگره. همون جوان مثلا فرض کنید اگه در عصر تکنولوژی بود، گاهی بندگیش در عدم ورود در یک سایت یا ندیدن 2 تا فیلمه، یه خورده بزرگتر شد بندگیش در اطاعت حرف شوهره، یه خورده بزرگتر شد بندگیش در ایثارگری و وقت‌گذاری برای تربیت فرزندشه، یه خود بزرگتر شد بندگیش در مراقبت از زبانشه که زندگی عروس و دامادشو به آتش نکشه، یه خود بزرگتر شد بندگیش در این است که به خاطر اینکه منت عروس و داماد یا پسر و دختر به سرش نباشه دست از بعضی از اطاعتها و عبادتها بر نداره، یه خود بزرگتر شد همینجوری تا همون 150 سالی که شما فرمودین که بعضیاتون میخواین بریم. هر زمانی یه بندگی، گاهی اوقات هم اوضاع سخت میشه، یه خورده پیچیده میشه، هم آدم با شوهرش مشکل پیدا میکنه، هم تو دانشگاه مثلا مشکل پیدا میکنه، هم نفس او رو تحریک میکنه برای بعضی از خطاها. بله گاهی هم سخت‌تر میشه، گاهی هم بعدش خدا یک شرایطی رو به وجود میاره که او سهل‌تر این دوره رو پیش بره. پایان این قسمت که پاسخ به یک سوال، نکته دیگری که از جلسه پیش مانده بود خواندن روایتی بود که به شما عرض کردم و حکمت بیان روایتم گفتم خدمت شما. در ذیل روایتی که در کتاب شریف مکیال با هم دیگه می‌خواندیم که ابتدای روایت آمده بود که وجود مقدس امیرالمؤمنین در حالی که به دست سلمان تکیه کرده بودن وارد مسجد شد، ما به بهانه این یک استفاده خیلی شاذی کردیم و اون استفاده این بود که گفتیم میدانیم و بدانید که اعتقادات انقدر در درگاه الهی مهم است و باورها که کوچکترین خللی در اونها میتواند برای بهترین های غیر معصوم مانند جناب سلمان، مانند جناب عمار و یاسر و امثال اینا ایجاد دردسر بکنه. و عرض کردیم، اینم باز تذکر میدیم که گفتیم ما این روایت رو نمیخونیم که شما فردا به دیگران بگیم بابا سلمان هم خیلی ویژه نبود. نه، رحمت الله علیه و ما به هم کشوری یا هم زبان بودن با سلمان افتخارم میکنیم، بالاخره یکی یا دو تا چهار تا دونه از جمعیت ما هم در خدمت اهل بیت بوده باشن برای ما افتخاره. اما بدانیم که اگر سلمان هم باشی لغزش کنی یا در دنیا یا در آخرت گرفتاری. و عرض کردیم گفتیم لطف خداست اگر کسی گرفتاریاش تو دنیا باهاش تصفیه بشه، خیلی بده زخم بسته، خیلی بده. ولی اگر کسی را ازش بپرسن شما میخوای زخم بستر بگیری یا میخوای اول مرگت، اول گرفتاری و عذاب و خلاصه ناراحتیت باشه یکی رو انتخاب کن، خب قاعدتا اینو انتخاب میکنه، قاعدتا هم البته حالا نمیدونم که شاید یه چیز دیگه انتخاب کنه. دیروز من رفته بودم بهشت حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد نزدیک مزار مرحوم پدرم دیدم یک قبر رو تازه کندن و چون ساعتی بود که قاعدتا تازه رفته بودن که همه برن نهار، میت تنها بود و اول سوال جوابش. یه خود وایستم گفتم خدا یعنی میشه مثلا پرده جلو گوش منم کنار بره، منم یه چیزی بشنوم. اون ماجرای مرحوم شیخ عباس قمی رو همه شنیدن دیگه، عرض کردم قبلا اگر اون لحظه لحظه‌ای باشد که دارن سوال و جواب میکنند، اگر اون لحظه لحظه‌ای باشد که آدم باید به سختی پاسخ خوب باشه، چیکار میخوام بکنیم؟ به هر حال این روایت را هم ازش یادداشت داشته باشید، هم درش بسیار تأمل کنید. روایت در کتاب شریف بهار جلد 28 صفحه 239 حدیث 26. اونایی که اهل تکنولوژی باشن ممکنه بتونن بعضی تعابیرشو سرچ هم بکنن. من روایت رو میخوانم و کوتاه براتون ترجمه میکنم. ان ابی بکر الحضرمی قال ابو جعفر علیه السلام. ابو جعفر یعنی ابو جعفر امام باقر علیه السلام. فرمودن قال ابو جعفر علیه السلام ارتد الناس الا ثلاثه نفر، همه مردم بعد از شهادت پیغمبر مرتد شدن مگر سه نفر. مرتد شدن ها. مرتد شدن یعنی چی؟ یعنی دیگه نماز نمیخوندن؟ مرتد شدن یعنی دیگه روزه نمیگرفتن؟ یعنی دیگه زناشون بیهجاب شده بودن مثلا؟ مرتد شدن یعنی چی؟ یعنی اعتقادات، ارتداده. دقت کنی بحثی که سوال و جوابی که جلسه پیش داشتی، ارتدن ناس، مرتد شدن. سلمانون و ابو ذر و المقداد، سلمان و ابو ذر و مقداد. پس اینجا حضرت نام عمار رو نیورد. قال قلت فعمار، میگه من از حضرت پرسیدم پس عمار چی شد؟ قال قد کان حاس حیستن، با هی جیمی، حاس حیستن، ثم رجع. حاس حیستن یعنی یه تکانی خورد ولی بعدش برگشت. حاس حیستن یه، من نمیدونم چه تعبیری بگم که جسارت به جناب عمار یاسر یار امیرالمومنین نباشه، یه تکانی خورد، حالا بگم لغزش، نمیدونم این تعبیر درسته یا نه در ترجمه. قد کان حاس حیستن، توی معناش مرحوم علامه مجلسی نوشته حیستن ای عدل و حاده، عدول کرد، برگشت، عدله یعنی بازگشتن، از جاش تکون بخوره، برگرده، یه خطای اینجوری رخ داد. پس حضرت اسمشو اولا تو اون سه نفر اولی نیورد. ثم قال ان اردت الذي لم يشک، اگر دنبال کسی میگردی که هیچ شکی نکرد، ولم يدخله شيء، و هیچ چیزی وارد دلش نشد، فل مقداد، او مقداد بود رحمت الله علیه. فاما سلمان، اما سلمان، فانه عرض فی قلبه عارضون، عارض شد در قلبش یه مطلبی. چی؟ ان عند امیر المؤمنین علیه السلام اسم الله الاعظم، امیر المؤمنین اسم اعظم نزدشه. لو تکلم بهی لأخذت هم الارض، اگر لب به جنباند زمین اینهایی که ریسمان به گردن امیر المؤمنین علیه السلام انداختن میگیره اینها رو. به واسطه این خطور ذهنی و اعتقاد، اعتقاد دیگه، سلمان که دست از امیر المؤمنین بر نداشته، دست از نماز و عبادت و بندگی خدا و توحید که بر نداشته. بله؟ عبور فی قلبهی عرض آرزون فی قلب، عرض فی قلبهی آرزون ان عند امیر المؤمنین اسم الله الاعظم لو تکلم بهی لأخذت هم الارض، و هو هاکذا فلبب و وجعت اونگه حتی ترکت کسلعه. میگه به واسطه همین، حضرت میفهمند به واسطه همین او رو دستگیر کردند، به او توهین کردند و گردنش رو فشردند، و وجعت اونگه. تا اینکه او رو مانند یه چیز بی ارزشی، اون سلعه میشه چیز بی ارزش، مثل سلعه رهاش کردن. فمر بهی امیر المؤمن علیه السلام فقال له یا ابا عبدالله هازا من ذلک، بایع فبایع. حضرت عبور کردن ازش، دیدن این گردنش متورم شده از اون عذابی که بهش دادن و اذیتش که کردن. حضرت فرمودن که این مال اونه، مال اون لغزش خطوره است که در ذهن دامد. و اما ابوذر فمر امیر المؤمنین علیه السلام به سکوت. اینقدر شریعتی از گفتار ابوذر و شجاعت ابوذر میگه و در ذهن ما هست، امیر المؤمنین به ابوذر امر کردن که ابوذر حرف نزن. ولم یکن یأخذه فی الله لومت لائم، به خاطر خدا سرزنش ملامتگران را توجه نکن. یه عده‌ای تو رو ملامتت میکنن، توجه نکن بهشون. فعبا، ابوذر عبا کرد، حرف امیرالمؤمنین علیه السلام رو گوش نده. الا ان یتکلم، و شروع کرد به حرف زدن. حالا ما تعریفش میکنیم، تو حرف زدی، شریعتی تعریفش میکنه، تو کتاب ها و داستان ها تعریفش میکنن، نمایشنامه درست میکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام گفت ابوذر حرف نزن. انقدر حرف زد فمر بهی عثمان فامر به، تا عثمان بر او عبور کرد، با عثمان هم درگیری لفظی پیدا کرد. ثم انا بالناس و بعد، عثمان امر کرد که ابوذر را تبعیدش کنن، و این گرفتاری ابوذر هم به خاطر عدم اطاعت درست فرمایش امیرالمؤمنین. بعد از این سه تا مشکل برای این سه نفر، ثم اناب الناس و بعد، مردم توبه کردن و برگشتن. و کان اول من انابه، حالا کسانی که توبه کردن و حضرت میشمرن. اولین کسی که توبه کرد و برگشت زیر سایه امیرالمؤمنین ابو ساسان الانصاری بود. ما اسمشو نشنیدیم مثلا، رحمت الله علیه. و ابو عمره و شتیره، و کانو سبعتا فلم یکن یعرف حق امیرالمؤمنین علیه السلام الا هؤلاء السبعه. شدن چند تا؟ هفتا. و در اون زمان هیچ کس حق امیرالمؤمنین علیه السلام را نمی شناخت مگر این هفت نفر رحمت الله علیه. اول مقداد، او سه نفر با او سه تا تذکر، و بعدم این سه نفر که توبه کردن و برگشت زیر سایه امیرالمؤمنین. این روایت را در ذیل اهمیت اعتقادات و وقت گذاری برای باورها عرض کردیم. اینکه مرحوم آقای کرباسچیان میگفت آقا مردم یقین کردن که خدا معادی نیست، او چه حسابی میگفت؟ رفتار و کردار امثال بنده رو میبینیم که آقا این اگه شک کم داشت اینجوری رفتار نمیکنه، یقین کرده معادی نیست، یقین کرده خدایی شاهد اعمال اونیست، ولی اینجوری عمل نمی‌کرد. یقین کرده. پس اگر کسی دنبال اصلاح رفتار خودش، خواهرش، برادرش، جامعش، شاگردش، فرزندش هست، باید اول روی اعتقادات سرمایه گذاری کنه. اعتقادات که درست شد به تبع اون رفتار اصلاح میشه. روشن ای به این معنا نیست که اگه بچه تو صبح بلند شد نماز خون تشویقش نکنیم، بگیم معنو رو اعتقادات و توحیدیش کار نکردن. این معناش این نیست. بالاخره شما از 3 سالگی 4 سالگی دخترتون رو به حجابش، به پوشش خوبش تشویق میکنید، پسرتون هم همینطور. اما اگر میخواهید کسی را به عرصه بندگی خدا دعوت بکنید و فعال در اون عرصش بکنید، باید از اعتقادات شروع کنید. اگرم کسی را بخواهند به لغزش بیاندازن، از اعتقادات شروع میکنن. یه آماری بهتون بدم. ظاهرن روزنامه رسمی عربستان، نام و نشانشو خواستید باید براتون بنویسم بفرستم، ولی حالا در این حد از من قبول کنید قابل سرچ هم هست. روزنامه رسمی عربستان در سال 81 او زمانی که ایبوک و اینا خیلی گسترش نداشت و اینقدر شبکه های ماهواره‌ای و اینا نبود، اینقدر فیلم های مختلف نساخته بودن هنوز، در ایام حج 10,685,000 جلد کتاب به 20 زبان زنده دنیا در بین حاجیان پخش میکنه. من عددش رو حفظ کردم، 10,685,000 جلد به 20 زبان زنده دنیا در رد اعتقادات شیعه و برخی اهل تسنن که با وهابیت زاویه دارن و اثبات وهابیت و اعتقادات وهابیت. اگر بخواهی عمل کسی را فاسد کنی که او به قصد قربت و برای مأنوس بودن با رسول خدا در بهشت از شیعیان سر ببره، باید اول اعتقادش رو تغییر بدی. ما معلوم نیست تمام کتاب‌های قرآن و نهج البلاغه مون که تو بازار هست بعضی موقع به بعضی از تعداد نشرای اینا برسه، ما رو بعضی از انتشارات. حالا قرآنو که چون اونا منتشر میکنن ممکنه تعدادش زیاد بشه، ولی کتابای اعتقادی معمولی که 1500 تا 400 تا. بعد حالا فرض کن چاپ شد، کدوم که شما میخرید؟ شما خوبا، شما خوبا، بعد کدومتون اینو دخترتون میخونه، کدومتون شوهرتون میخونه، کدومتون پسرتون میخونه، کدومتونی جرأت را دارید که از یک زمانی هدیه هاتون هدیه هایی باشی که اگر طرفم نخوند لاغب سر تاخچهش نذاره؟ ما کتاب اصلا عرف نداریم کتاب به هم دیگه بدیم. خب داره کار میکنه دیگه. گفتیم نظام تکوین نظامیست که هر کسی تلاش بکنه به نتیجه میرسه در هر زمینه. چه سالی این عدد بود؟ سال 81، الان سال 98. یعنی حدود 17-18 سال پیش این تعداد به 20 زبان زنده دنیا. مدیر مدرسه منصور زابل آمده بود تهران، فکر کنم سال 88-89 بود، من باهاش گفتگویی داشتم سر مسائل مشاوره مدرسه شون. گفت آقا الان، اون سال گفت الان مسجد مکی زاهدان به 5 زبان زنده دنیا طلبه تربیت میکنه. عکسشو قدیم من تو کانال گذاشته بودم، تو کانال شخصی، که شما وقتی نگاه میکنید مثل یک دشت چراغه در مقابل مسجد مکی زاهدان. روز جشن پایان تحصیلشون هم روز فاطمیه اول بود فکر کنم، شهادت از زهرا، که همه جمع میشن عکس هم از بالا میگیرن برای اینکه من و شما بگم ما خیلی زیادیم، چراغ دستشون میگیرن. بعد آقای قزوینی سخنران، اگر اشتباه نکنم اسمش سید محمد حسینی قزوینیه، که در شبکه های ولایت و امثال اینها مناظره میکرد با وهابیان، ایشون میگفت چه سالی؟ شاید سال 83-84 این فایل صوتی رو ضبط کرده باشه. اون فایل صوتی رو من گوش میدادم، میگفت من 40 روز مکه مشرف بودم و طلبه های ما و روحانیان کاروان ما از کوچکترین بحثی با این جوجه طلبه های وهابی پخش در مسجد الحرام و مسجد النبی عاجزند و مؤدبانه میان میگن ببخشید ما حضور ذهن نداشتیم چیزی غیر از حدیث قدیر برای اینا بگیم، شما لطفا یه چیزی بگی. ایشون میگفت از دانشجویان میامدند اونجا پیش من، میگفتن آقا ما وهابی ازم سوال پرسیده، ایراد وارد کرده، شبهه وارد کرده، بردیمش پلو طلبه روحانی کاروان که مثلا 10 سفره داره میاد، او از من عاجزتره و من پشیمان شدم، شکست خوردم در مقابل این. ایشون در نوار رسمیش تو حوزه علمیه سخنرانی میکنه و میگه، حالا این فایلش حتما هست، حالا من از هر طریق به دستم برسه به دست شما هم حتما میرسه. ما کجا سیر میکنیم؟ استاد درس خارج یکی از حوزه های علمی تهران خود ایشون میگفت، میگفت از 12 تا شاگردم یک روزی پرسیدم که چند نفر شما میخواهید در مسیر خدمت به دین و تشیع فعالیت کنید. از این 12 نفر 10 نفرشون میخواستن قاضی بشن، برن تو کار قضاوت و به تعبیر من دنیا، حالا انشالله که آخرت. دوتاشون چیکار کنیم؟ صبر کنیم یه نفری درست کنه؟ اگر قبلا گفتیم، گفتیم اگه کسی گفت من همه رو درست میکنم بیان به من رأی بدین، که خب داره دروغ میگه، کار کار حجت خداست، کار صاحب زمانه، کار کسی نیست. اما اگر نشانه بیمسئولیتی ما باشه، خانم ای قرآن دم دستون هست، سوره صافات آیه 24-25 رو بیاریم اگر آیه رو اشتباه نگیم. اگر نشانه بیمسئولیتی ما باشه، الان بعضی از این عرایضی که من خدمت شما میگم ممکنه برای خانواده ماها حرفای عجیب غریبی باشه، بعضی میگه آقا یعنی چی حالا مثلا یه همچی وقتی بذاری چه میشود چه نمیشود. عرصه تبلیغ در دنیا اینجوریه، فکر کنم اگر اسمشو اشتباه نگم ابو جبریل لامی، اگه حالا اسمشو ممکن اشتباه بگم، از علمای سعودیه، یکی از این آقایونی که توی الان عرض بود، یکی از این آقایونی که فعال توی بحث سایت های شیعیه، ایشون میگه ما 200 تا سایت شیعی رو بذاریم کنار هم، شیعه سایت این آدم، و وقت فتاوایی که این آدم میدهد بر علیه شیعه الان تو دنیا. فتاوایی که میدهن یهو یه شهر را قتل عام کردن در طول تاریخ به اسم علی ابن ابی طالب، یعنی گفتن شماها علی دوستین، شهر رو قتل عام کردن. فتاواش اینجوریه. الان رسما توی فیلم هایی که پخش میکنن اینه که هر کسی یکی از این روافض را بکشد، پیغمبر فرمودن او و دشمنش در یه جا جمع نمیشه، روافض جهنمی هن، پس شما حتما بهشتی میشین. نشانه دشمنی تو همینه که اینا را از بین ببرید. مغزا باید تغییر. آیه رو بخونید، اونی که راجع مسئولیت من اگه شما را اشتباه نگفت. مالکم لا تنا، چرا شما همدیگر رو یاری نمی کنید در دفاع از دین خدا؟ قرآن صراحتن داره میگه همه تون رو میستانیم قیامت، چون همه تون مسئولید. و بعد به شما میگیم بابا جلسه تشکیل دادین ولی با همدیگه نتونستین دو تا دونه دختر گمراه به لحاظ فکری را هدایت کنید، سالها مدرسه رفتید، دانشگاه رفتید، ارشد خوندید، بعضیاتون دکترا گرفتید، خب چیکار کردین؟ فقط خبر مزونا رو به همدیگه دادین؟ با همدیگه 4 تا دوست جمع شدین لباس از ترکیه بیاریم بفروشین؟ چیکار کردین برای دین خدا؟ مالکم لا تناصرون، چرا همدیگه رو کمک نکردید؟ صدای غربت علی و فاطمه رو نشنیدین؟ اگر میخواهید کسی رو رفتارشو درست کنید، بعد اول اعتقادشو درست کنید. این حرف، حرف روانشناسی هم هست، میگه فکرتو تغییر بده رفتار تغییر میکنه، فکرتو تغییر بده زندگی تغییر میکنه. چیکار کردی؟ 40 سال از عمرت گذشته، یه قدم برای فاطمه زهرا برداشتی؟ حالا شماها که 40 سال نه، ولی دیگه پیر مردا و پیر زنا منظور، چیکار کردین برای حضرت؟ یه قدم چیکار کردین؟ الان اگر کسی باور به بعضی از حرفا نداشته باشه، خب معلومه تغییر نمیکنه. اصلا یکی از حکمت‌های این که بعضی از جوانان گوشاشونو میگیرند اینه که نشنوه، چون اگه بشنوه به تعبیر اون عرب قریشی مسحور کلام حق میشه، بنابراین تو گوشش پنبه میکنه، میگه بابا با من از این چیزا حرف نزن، من روزه آقای فلانی نمیام، من هیئت فلانجا نمیام. چرا نمیای؟ یه بهانه واهی به شما تر میکنه، شما هم رهاش میکنید میرید، اونم میمونه و تبلتش و گوشی موبایلش که شما براش هدیه خریدید، که با هر کی صحبت میکنه یه دونه برای اون کنتور میندازه، یه دونه برای شما. چرا نمیاد؟ یکی از عللش اینه، میدونه اگر بیاد باید گوش بده و باید عمل کنه، نمیتونه با وجدانش درگیر شه، گوششو میگیره. با خواهرزادتون، با برادرزادتون، این همه این بر اون بر رفتی؟ اگه کسی که آقا من رو خواهرزادم هیچ کار نمیتونم بکنم، میگم برو سراغ برادرزاده. اگه کسی گفت من رو همسرم هیچ فعالیتی و هیچ اثری نمیتونم داشته باشم، تلاش تو کردی؟ خدا میدونه، بالاخره ممکنه بنده و شما تلاشون کرده باشه، ممکنه نقصی هم داشته باشه، تونستی؟ نه نشد، برو نفر بعدی. مالکم لا تناسرون، چرا دوتا دوتا جمع نمیشین؟ برین یه دستی بگیرین، یه تبلیغی بکنین، یه هزینه‌ای بگذارید روی همدیگه، یه کاری بکنین. هیچ.
بعضی اصلا تعمیل نمی کنه، هرچند صحبت.
جمله آخرم چی بود؟
هر جا
متوقف شدید، یعنی بهانه‌ای پیدا شده برای رها کردن. ارتد الناس بعد النبی الله سلاس، یعنی همه مرتد شدن. معنای مرتد رو برید سرچ کنید یعنی چی؟ مرتد شدن، نه که فقط اعمال ظاهریشون تغییر کرد، در اعتقادات خدشه‌ای وارد شد. شما هیچ کدوم خواهرزاده برادرزاده بنده هستی؟ نه. خواهر من الان توی کلاسه؟ نه. انشالله در مسیر هدایته. فرض کنید خواهر من، برادر من، نتوانستم من او را در این مسیر قرار بدم. خب شمایی که از خیابون پیروزی بلند میشین تشریف میارین برای جلسه، او زمان یه عده‌ای از لباسون میامدن، خب اینا روز قیامت جلو منو میگیرن، میگن تو میتونستی دو تا حدیث بر ما بگی؟ میتوانستی آنچه که خوانده ای بر ما تعریف کنی؟ ما هم تأمل کنیم، نه اطاعت، تأمل. پس نکته دوم در این بحثم و عرضم خواندن روایتی بود که جلسه پیش بهش اشاره کردیم و حکمت اشارش هم گفت. حکمت اشارش، بله. ما داریم راجع وظیفه خودمون حرف میزنیم، یک. دومن یه موقع ببینید، هی شما راجع به دریافت کننده پیام سخن میگید، من سخنم راجع به ارسال کننده پیامه.
خب وقتی مثلا من توی جمعی نشستم که اصلا اینها
نه، اون ببینید شما دارید رو مصداق و مصلحت اندیشی ها سخن میگید، بازم اشراف سخنتون به دریافت کننده پیامه. دقت کنی کتاب های زبان بدن، نه من دارم عرضم رو دقت کنی، من میگم کتاب های روانشناسی ارتباطات رو بخونی، میگی یک پیام از زمانی که ارسال میشود یک مسیر را طی میکنه به گیرنده پیام میرسد، بعد تحلیل میکنن که پیام چجوری ارسال میشه، چه تغییراتی در این مسیر پیدا میکنه و اون کسی که دریافت میکنه ممکنه با چه تغییراتی بگیره. عرض بنده در این حیطه است که آیا این خانم، این آقا، این خانواده، این چهار تا بچه شیعه‌ای که الان مخاطب این گفتار هستند، چه حضورن چه مجازن، آیا اینها درست به مسئولیتشون در دفاع از حریم اهل بیت توجه دارن یا ندارن؟ اگر شما گفتید اون موقعیت میشه موقعیت دریافت کننده، من دریافت کننده کار ندارم، اونو با یه جمله تکلیفش رو روشن کردم، گفتم خواهرتون نمیشه برو سراغ برادرت، عروستون نمیشه برو سراغ خواهرت، این جمع نمیشه برو تو اون جمع. ولی سوالم اینه برای چی اگر این جمع نمیشه تا 3 صبح نشستید راجبی پیرن صحبت کردید؟ احوال پرسی هم 5 دقیقه است، احوال پرسی هم 10 دقیقه است، غذا خوردن هم نهایت با یه خورده عقب‌تر و جلوترش یه ساعت و نیمه. ماها هر جمعهمون 5 ساعت داره به یه غذا خوردن میگذره. ببینید اگه یه نفر بگه آقا یعنی غذا نخوریم، میگم اگه واقعا از حرف من اینو میفهمی که خدا به من رحم کنه. ولی شما عموم زندگی ما رو نگاه کنید، ما این آشفت بازار را میبینیم. حالا زنانمون کمتر، شوهرانمون چند تا دشنامم به چند تا دونه مسئول و مدیر عامل و نمیدونم چی میدهند، بعد تموم میشه، بعد میگیم آقا خود شما مسئولیتی در این محله نداری؟ میگه نه. یعنی اینکه مهتابی قسمت خانوما 3 سال سوخته و همه با هم دیگه میرین تو اون مسجد و غر میزنین که قسمت خانوما تاریکه، یه نفرتون نمیتونه یه دونه مهتابی بخره بیاره بزنه اینجا؟ میگن نه. گاهی اوقات هم مثل شما چون آدمای خوبی هستن نمیگن نه، میگن راست میگی ها، 3 سال ما غر میزدیم گفتم چه مهتابی قطعه. مرد شما نمیتونه بره با امام جماعت مسجد و کی و کی حالا مسئولینش صحبت کنه بگه آقا این قسمت خانوما تهویهش خوب نیست، دخترای نوجوان که میان بو میان. نمیتونه بره با 2 تا دونه صاحب مال که الحمدلله همتون هم صاحب مالی، بره صحبت کنه بگه آقا من بانی میشم فرشای این قسمت رو عوض میکنم، دخترای مسجد دخترای محل که میان تو مسجد لااقل یه خود لذت ببرن. تو مجالس آدم بره با سخنرانا صحبت کنه، آقا این بچه ها 2 تا دونه حرف میزنن که آدم بچه رو با پدر مادرش بیرون نمیکنه از جلسه. تو مسجد تا یه نفر نلبیکی میندازه همه میگن بچه رو ساکت کن، بچه رو بچه آوردی تا این بچه ها باید کجا برن؟ خب بیان تو مسجد روزه گوش بدن دیگه. یعنی هیچ کدوممون نمیتونی؟ اگه شما گفتید من نمیتونم، میگم نمیتونی دیگه. عکس نیکوی آچیشو نگاه کنین، سخنرانیاش هم ببینید توی اینترنت، کتاباش هم که منتشر شده نگاه بکنید. یعنی ما از این آقا کمتریم که نه دست داره نه پا داره، به قول خودش فقط در حدی انگشت پا داره، ما از اینم کمتریم. یعنی انقدر بیارزه ایم. میدونید چقدر سمینار در سطح دنیا اجرا کرده؟ چند شب پیش گوش میدادم، حفظ نکردم دیگه، حالا دیگه چون انقدر مهم نبود، که چند تا کشور سخنرانی کرده، خودش داشت میگفت. یعنی هیچ کدوم ما نمیتونی؟ سواله. آیا شما گفتید من نمیتونم؟ که خیلی خوب، حجت برامون تموم شد دیگه. ولی اگه گفتید میتونیم، یه نفر میگه آقا من به هر دلیلی راجع به دخترم اشتباه کردم، راجع به شوهرم اشتباه کردم، راجع به خواهرم اشتباه کردم، نشد، میگم خب مگه دنیا همین ستان؟ بعد شما نگاه میکنید میبینید مثلا در طول تاریخ یک خانومی 6 تا دونه برادرش رو شیعه میکنه و از نسل این برادران که یه خواهرم بیشتر نبود و از نسل این برادران اصحاب خالص امام صادق علیه السلام به دنیا میآیند که الان حق به گردن ما دارن، چون روایات نماز و روزه و اعمال ما از اینا ما رسید، روایات اعتقادات ما از اینا ما رسید. در این عرصه سخن بسیاره، اگر اجازه بدید همینجا جمعش کنیم و وارد روال جاری جلسه بشیم، بعد باز انشالله در این عرصه صحبت میکنیم. صلواتی خدمت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، حدیث را از کتاب شریف مکیال میخواندیم، فصل اول حدیث 1. اگه خاطرتون باشه پیرمردی آمد از وجود مقدس امیرالمومنین سوالی پرسید، بعد ما گفتیم که او پیغمبر، اون پیرمرد جناب خضر سلام الله علیه بود. در متن این روایت پاسخ اون 3 تا سوال توی کتابی که من دارم در زیرنویس آمده، ما او زیرنویسه رو با هم دیگه میخونیم چون اونم مطلب داره، بعد ادامه روایت رو با هم پیش میریم. سوال از امیرالمومنین علیه السلام این بود: 1. وقتی انسان میخوابد روحش به کجا میرود؟ جوابش یکی از خانوما که پیدا کردن بخونن.
همین که توی پاورقیه.
بله بله. بفهم.
اما این که پرسیدی درسته؟
بله بله.
اما این که پرسیدی وقتی شخصی میخواهد اونش کجا میرود، جوابش این است که روحش وابسته به باد و باد وابسته به هوا، تا وقتی که صاحبش برای بیدارشیدن نجنبد. پس اگر خداوند اجازه دهد که روح به صاحبش برگردد، روح آن باد را میکشد و باد هوا و باد هوا، پس روح باز بگرد و در بیکر صاحبش استقرار کند. ولی اگر خداوند متعال اجازه بازگشت روح را ندهد، هوا باد را و باد روح را خواهد کشید و خواهد بود تا روز محشر به صاحبش باز نگردد. و اما راجع به
ما سوال بعدی رو باید بگیم. ما راجع به روح الان صحبت خاصی نمی کنیم، فقط فعلا این مطلب را شنیدیم و تذکر میدیم که روح هم ماده است، منتها ماده غیر متکاسف. بدن هم ماده است، بنابراین روح مجرد نیست. این که در کتاب های مختلف اعتقادی راجع به مجردات صحبت میشه و به عنوان مثال فرشتگان یا ارواح را مجرد مینامند، این غلط اعتقادی است. اگر جایی لازم بود با هم مبسوط راجبش صحبت می‌کنیم. سوال دو، فراموشی و یادآوری چگونه به انسان دست می‌دهند؟ بفرمایید جواب را.
و اما راجع به یاد و فراموشی آن، دل هر کس در محفظه است که بر آن سرپوشی نهاده شده. هرگاه در آن حال بر محمد و آل محمد صلوات فرستد، آن سرپوش از آن محفظه برداشته خواهد شد و دل پرتو می‌آورد و آنچه فراموش کرده بود به یاد می‌آورد. ولی اگر بر محمد و آل او صلوات نگذرد یا از آن کم نهد، سرپوش بر آن محفظه محکم شود، دلش تار و آنچه در نظر داشت فراموش کرد.
چطور می شود که فرزندان انسان به عموها یا دایی‌های خود شباهت یابند؟ و بعداً مطالعه بفرمایید نکته مفیدی حضرت می فرمایند. ادامه روایت رو یه بزرگوار دیگری بخوانند. پس امیر مؤمنان سلام الله علیه پیدا کردین شما خانم؟ بخونید.
پس امیر مؤمنان روی به امام حسن علیه السلام کرده فرمود جوابش رو بده. امام مجتبی جوابش رو داد و آن مرد گفت من شهادت میدهم که جز الله خدایی نیست و همیشه به آن گواهی میدادم و گواهی میدهم که محمد رسول خداست و همیشه بدان گواه بودم. شهادت میدهم که تو وصی رسول خدا و قائم به حجت او هستی و اشاره به حسن علیه السلام کرد و گواه هم که حسین ابن علی وصی برادر خود و قائم به حجت اوست، بعد از او و علی ابن حسین که قائم به امامت حسین است بعد از او و محمد ابن علی که قائم به امامت علی ابن حسین است و جعفر ابن محمد که قائم به امامت محمد است و موسی که قائم به کار امامت جعفر ابن محمد است و علی ابن موسی که قائم به امر امامت موسی ابن جعفر است و محمد ابن علی که قائم به امامت علی ابن موسی است و علی ابن محمد که قائم به امامت محمد ابن علی است و حسن ابن علی که قائم به امامت علی ابن محمد است و گواهی می‌دهم به مردی که فرزند حسن است و به کنیه و نام تعبیر نشود تا اینکه امر او ظاهر گردیده و زمین را از عدالت پر کند، چنان که پر شده باشد از ظلم و ستم. درود و رحمت و برکت خدا بر تو باد ای امیر مؤمنان. سپس برخاست و رفت. امیر مؤمنان فرمود ای ابو محمد، در پی این مرد برو ببین کجا می رود. حسن ابن علی رفت و برگشت و گفت نشد مگر اینکه پای خود را از مسجد بیرون گذاشت و من ندانستم به کجای زمین خدا رفت. امیر مؤمنان فرمود ابو محمد او را می شناسی؟ گفت خدا و رسولت و امیر مؤمنان داناترند. فرمود او خضر علیه السلام بود.
نکته در ذیل روایت، در ذیل این قائم به امر بودن، جناب خضر وقتی داره سلام الله علیه شهادت میدهد راجع به هر کدام از اهل بیت میگوید قائم به امامت او، قائم به امر او. ما در روایات داریم متعدد که آمدن خدمت حضرت مثلا پرسیدن آقا اون قائم به امر شما هستید، حضرت گفتن ما قائم به امر هستیم، ولی اون کسی که نامش نام خاص است او ما نیستیم. بنابراین در معنای قائم به امر بودن می توانید این نکته رو در ذیل کتابتون یادداشت بفرمایید که ظاهراً معنای قائم به امر بودن به این است که هر امامی که از دنیا می رود گویی امر امامت بر زمین می ماند، رایت امامت بر زمین می ماند، کسی می آید و اون چه که بر زمین قرار گرفته رو برپا می دارد. پس به این تعبیر همه اهل بیت قائم به امر هستند، ولی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در قائم به امر بودن یک اختصاصات ویژه‌ای داره. در ادامه این فصل، فصل اول، روایات مشابه دیگری آمده است که این روایات رو هم زحمت میکشید تا جلسه بعد همه مطالعه میفرمایید. میرسیم ابتدای فصل دوم که نوشته در بیان مقدار کمی از معجزات و کرامات متواتر مولا امام زمان سلام الله و سلامه علیه. اگر اجازه بدید خواهش کنم که این قسمت رو هم بدون اینکه ما الان درش تأمل ویژه بکنیم شما بخوانید. من یک روایتش رو به عنوان نمونه از این فصل میخوانم و یه توضیحات انشالله مفیدی ذیلش عرض میکنم و اون روایت اولش. ببینید روایت پنجش هم البته اون توضیحی که من میخوام بدم شامل حالش میشود. نوشته روایتی است که شیخ صدوق از محمد ابن عثمان الامری نقل کرده. ابتدای حدیث پنجم نوشته روایتی است از علی ابن محمد الف لام سیموری، بعد تو پرانتز نوشته یا سموری نقل شده. این اسامی برای ما آشناست ولی محفوظمون نیست و یک توجهی لازم داره و اون این است که ما اسامی نواب اربعه رو اولا به عنوان تکلیف برای جلسه بعد حفظ میکنید. کاری هم نداره، میشه سرچ هم بکنید، میشه دم گوشه کتابتون بنویسید. اولین نائب خاص حضرت جناب عثمان ابن سعید امریست، دومین پسر ایشون محمد ابن عثمان سعید امری، یا درستر بخوام بگیم گاهی اوقات عربا اون ابنو میندازن، اسم پدر و پسر رو پشت سر هم میارن، میشود گفت محمد ابن عثمان ابن سعید امری. پس اولی عثمان ابن سعید، دومی محمد ابن عثمان، سومی جناب حسین ابن روح نوبختی و چهارمی جناب علی ابن محمد سیموری یا سموری، هم با صاد می نویسن هم با سین. به گمان خودم یک تذکر بسیار مفید و یک کشفیست از یکی از کتابهایی که تو خونه همه تون هست ولی احتمالاً اکثراً این قسمت را توجه نکرده اید و اونم کتاب شریف مفاتیح الجنان. شما می دانید که مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه فرد فاضلی بوده، به روایاتش علما اعتنا میکنن، توجه میکنن، او رو صاحب مقاماتی میدانن به لحاظ علمی، به لحاظ روایی. ما میگیم مثلا مفاتیح آشخباس، ولی در مقام علم و حدیث ایشون صاحب نام و درجه است جزو معاصره. من چند کلامی از تعبیر ایشون رو راجع به زیارت نواب اربعه از کتاب مفاتیح میخونم، انشالله برای جلسه بعد به عنوان تکلیف دوم مراجعه میفرمایید، اون زیارت رو میخوانید و این توضیحات که عرض کردم رو در ذهنتون مرور کنید. مرحوم شیخ عباس نوشته جناب ابو عمرو نام نواب و اول آورده، جناب ابو عمرو عثمان ابن سعید اسدی، جناب ابو جعفر محمد ابن عثمان، شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی و شیخ جلیل ابوالحسن علی ابن محمد سموری. ایشون فرموده اگر هر یک از آنها در سرزمینی دوردست بودند، سزاوار بود که انسان راهی دراز طی کند و رنج و سختی سفر کشد تا به فیض زیارت آنها نائل گردد. هر کدومشون یه جای دوری بودن، ایشون میگه سزاوار بود که انسان یه همچکاری بکن. یک استدلال خیلی زیبایی هم میاره مرحوم شیخ عباس. ایشون میگه پوشیده نیست، همچنان که این بزرگواران در حیات خود میان ولی عهد صلوات الله علیه و رعیت واسطه بودند و از جمله مناسب ایشان رساندن نامه های حاجت خلق به آن حضرت بود، هنوز هم به همان منصب شریف مفتخرند و باید نامه های حاجت که در شداید و سختی ها نوشته می شود به وسیله ایشان به آن حضرت برسد، چنان که در جای خود معلوم گردیده است. نکته دقیق و ظریف این است که به نظر می رسد یکی از راه‌های استغاثه به امام زمان، واسطه تراشی برای تقرب به امام زمان، همین نواب اربعه، یعنی آدم با خواندن زیارتشون یا با تقدیم ادعیه ثواب‌های زیارتی یا زیارت عاشورای روزانه‌ای به این بزرگواران، اونها رو واسطه کند به درگاه امام زمان. آیا نمیشه با خود حضرت مستقیم صحبت کرد؟ چرا؟ اینها راه‌های مختلفه که در بحث به اصطلاح امام زمان علیه السلام و چاهی که مشهور است و شبهاتی که بود قبلا اینو عرض کردیم راجب نامه‌نگاری با حضرت. مرحوم شیخ عباس میگه آقا اینا این مسئولیت رو همچنان دارند، اینا میتوانند واسطه باشند، اینا میتونند سفارش کنند. اگر پدر مرحوم شیخ صدوق از طریق این وسائط به امام زمان نامه نمی نوشت و از حضرت درخواست فرزند نمی کرد، شاید حضرت اون دعا را برای او نمی کردند و شیخ صدوق این عالم جلیل القدر که حق به گردن ما داره به دنیا نیامده بود. خب این دسترسی مستقیم به حضرت نداشته، برای حضرت نامه نوشته از طریق نواب اربعه. نواب اربعه ظاهراً در درگاه امام زمان سلام الله علیه جایگاه خاص و ویژه دارند. پس از این نکته غفلت نکنید. کار عجیب و غریبی هم نمیخواد. همین جوری که بعضی ها شاید دقت کردین، ما یه وقت میخوایم صلواتی بفرستیم، سعی میکنیم گاه گاهی نام حضرت خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین به زبانمون جاری بشه، بی بی زینب سلام الله علیها رو مورد توجه قرار بدیم. چه اشکالی داره که گاهی اوقات مثلا شما سوار ماشین شدین میخواین امروز وقتی به سمت جلسه حرکت میکنین، شما که مقیدین که هر روز آیت الکرسی برای سلامتی حضرت بخونین، چهار قول برای سلامتی امام زمان بخونید، صدقه برای سلامتی امام زمان بدید، بگید امروز این اعمال را به نیابت از نواب اربعه انجام میدن، اونها را هم در این عمل خیلتون شریک کنید. پدر مادراتون هم که میتونید تو همش شریک بکنید، یه بار برای همیشه. هر چه که کار خیر میشود کرد میشه خیلی ها رو درش شریک کرد، از هیچ کدوم هم کم نمیشه. بعضی ها فکر میکنن مثلا اموات بینشون دعوا میشه، اگر مثلا شما یه حمد قل هو الله برای دوتا میت بخونید میگن اینا دعواشون میشه. نه، به همشون اجر میدن، به خود شما هم اجر مضاعف میدن.
پس
بله،
هر کاری برام
میکنی منو قاطی دیگران. کی این توصیه رو میکنه؟ یک کسی اموات شما. حالا چی بگم؟ خب ما رو با اموات درگیر میکنه، من خودم به اندازه اموات میام تو سراغم تو خواب و بیداری. حالا اموات شما هم بهش اضافه بشه دیگه نمیدونم.
البته ایشون خدا رحمت شما در ایام زنده بودنشون هم خیلی متبرد بودن.
یعنی همینجوری که نواب اربعه این وظیفه شون دنیا انجام میدن، ایشون اون دنیا بالاخره. حالا خدا رحمتش بکنه، اینم یه طلب رحمت و مغفرتی برای ایشون بود. میشود اگر یه نفری درخواست خاص از شما داره شما اجابت کنین، ولی راجع بقیه لاغن این کار نکنین. بله، یکی از اموات اومده بود به خواهر معروف پدرم، گفته بود که مثلا اینقدر میلیون برای من خرج کن و به اینو اون بده و اینا. بعد پدرم بیدار شدم میگفتم خب خودش هم باید چکشو بده تا من بدم، اینجوری که نمیشه همینجوری سفارش بده. ولی به هر حال بعضی از این حرفا رو رعایت هم بکنیم خیلی اشکالی نداره. خب پس ما این نکته و تذکر را در ذیل اسم نواب اربعه حضرت در فصل دوم کتاب عرض کردیم. تکلیف یک شد حفظ این اسامی، که البته شما الحمدلله حافظاتون خوبه، همجوری الان حفظ شدیم. دوم خواندن زیارتشون از دور و اون قسمتی که مرحوم شیخ عباس آورده من خواندم رو خودتون مراجعه فهمید، توضیحات بیشتری داره، من یه قسمتشو گلچین کردم. و نکته سوم این که انشالله شریک بکنیم در طول ایام حیات و زندگیمون گاهگاهی نواب اربعه را، و انشالله اونها هم ما رو دعا میکنن و سفارشمون وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه میکنن. رسیدیم به ابتدای بخش سوم در بیان قسمتی از حقوق و مراهم آن حضرت نسبت به ما. استراحت بفرمایید، بعد انشالله بحث رو ادامه میدیم. بله 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 نه نه الان هیچ نایب خاصی نداره. برای نایب عام حضرت بودنم عرض کردم من روایتی نمیشناسم. نایب عام هم ما ممکنه مرجعی را احترام بکنیم، ممکنه یه عالمی را بزرگ بداریم، ولی اینکه بگیم ایشون نایب عام حضرت، من روایتی ندیدم. اگه کسی روایتی دید بیاره بگه. بخوایم بر اساس قرآن و روایت بریم جلو، حالا یه وقت یکی رو دوست داره بگه اصلا ایشون نمیدونم تاج سر ماست، خب خال تاج سر شماست، ولی حضرت امضایی نکردن که ایشون نایبه. خب حضرت ما رو میدن نواب اربعه برای آمادگی مردم برای ورود به غیبت کبرا بوده، یعنی در یه دوره همه هر موقع میخواستن خدمت اعظم میرسن. حالا اینجا یه واسطه میخوره، بعد دیگه اون واسطه هم هست میشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.